صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، من نسرین محمود عزیزی در برنامه امشب 2 جنوری 2019 میلادی شما را میزبان هستم. گلوله باری یک سرباز افغان بر نظامیان خارجی در هرات منجر به زخمی شدن یک تن و کشته شدن فرد حمله کننده گردیده است. گزارش را به طور مستقیم از منطقه در همین برنامه میشنوید، اما نخست توجه نمایید به مشروع خبرها که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
با تقدیم سلام، قرار است یک هیئت بلندپایه دولت افغانستان به رهبری عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور منطقه‌ای برای اجتماعی صلح در هفته پیشرو به پاکستان سفر کند. آقای داودزی امروز در نشست در کابل سال 2019 میلادی را سال صلح برای افغانستان اعلام کرد، اما گفت در نزدیک شدن حکومت به مائده صلح سبهام وجود دارد. خواست کشورهای همسایه از افغانستان، اهداف و خواست طالبان از حکومت و بهایی که باید برای صلح پرداخته شود مواردی هستند که آقای داودزی از آنان به عنوان ابهامات مائده صلح یاد کرد. عمر داودزی تاکید کرد که نیاز است تا برای آوردن صلح در افغانستان اجماع منطقه‌ای ایجاد شود. آقای داودزی همچنین گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان اقدامهایی را در این راستا انجام داده، اما به گفته آقای داودزی خلیلزاد از افغانستان در منطقه نمایندگی نمی کند، بلکه از منافع امریکا نمایندگی می کند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که این کشور پس از ایجاد دهلیزهای هوایی توانسته صادرات خود را افزایش بدهد. اجمل حمید عبدالرحیم زی، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که تاکنون بیش از 5200 تن کالاهای صادراتی با بیش از 400 پرواز از طریق دهلیزهای هوایی به بیرون از افغانستان صادر شده است. آقای عبدالرحیم زی افزود که ارزش مجموعی این کالاهای صادراتی به حدود 100 میلیون دلار می رسد. این مقام افغان افزود که زعفران، قالین، قرقل، میوه تازه و خشک از جمله اقلام صادراتی است که از طریق دهلیزهای هوایی از افغانستان به بازارهای جهانی صادر می شود. افغانستان در حال حاضر با چین، هند، قزاقستان، اندونزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه از طریق دهلیز هوایی وصل می باشد. گروه طالبان شب گذشته بر یک پایگاه نظامیان افغان در ولسوالی میوند ولایت قندهار حمله کرده که در نتیجه آن 5 سرباز اردوی ملی کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. این حمله در روستای جگروم ولسوالی میوند رخ داده است. یک مقام امنیتی در قندهار که نخواست از او نام گرفته شود امروز به صدای امریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان با حفر یک تونل به طول 2 کیلومتر توانستند در نخست پایگاه نظامی به نام شفق را انفجار دهند و سپس بالای نظامیان افغان حمله تهاجمی کنند. هند میگوید که رویکرد پاکستان به زودی تغییر نمی کند و هر گونه تغییر در رویکرد پاکستان زمانگیر خواهد بود. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
نرندرا مودی صدر اعظم هند گفت که کشورش به اعمال فشار بر پاکستان ادامه خواهد داد، اما انتظار ندارد که اسلام آباد به گفته وی به زودی اصلاح شود. صدر اعظم هند در پیوند به حملات نظامی هدفمندانه کشورش در داخل خاک پاکستان گفت که دهلی جدید از فشارهای گوناگون استفاده خواهد کرد تا اسلام آباد را مجبور به پایان دادن حمایت از دهشت افغانی کند. نرندرا مودی افزود که او از آغاز مذاکرات بین دهلی جدید و اسلام آباد به خاطر بهبود روابط بین دو طرف حمایت میکند، اما به گفته وی پاکستان تا هنوز آماده نیست که روند ارسال دهشت افغانان به هند را متوقف ساخته و بر روی کرد خود در برابر هند تغییر ایجاد کند. صدر اعظم هند با اشاره به جنگ سال 1965 میلادی بین کشورش و پاکستان گفت که اسلام آباد با یک جنگ اصلاح نمیشود. دهلی جدید همواره ادعا کرده که پاکستان از دهشت افغانان و جنگجویان مسلح در منطقه کشمیر تحت کنترل هند حمایت می کند، اما اسلام آباد این اتهام های دهلی جدید را رد کرده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان پس از گرفتن قدرت گفته بود که اگر دهلی جدید در راستای بهبود روابط با اسلام آباد یک گام بردارد، پاکستان آماده است در این راستا دو گام بردارد.
خانواده پال ویلن، یک آمریکایی که اخیراً به زن جاسوسی در روسیه بازداشت شده است، میگوید که پال بیگناه بوده و در هیچ فعالیت جاسوسی علیه روسیه دست ندارد. پال ویلن سرباز پیشین اردوی ایالات متحده است و روز جمعه توسط اداره امنیت داخلی روسیه به زن جاسوسی در مسکو بازداشت شد. اما خانواده این شهروند آمریکا گفت که پال به خاطر اشتراک در مراسم عروسی یک دوستش که او هم سرباز پیشین اردوی آمریکا بود، به مسکو رفته بود. در همین حال مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار رهایی فوری پال ویلن از قید روسها شده است. آقای پومپیو امروز همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا می خواهد بداند که این سرباز پیشین اردوی این کشور چرا در روسیه بازداشت شده و مسکو باید به واشنگتن در این مورد توضیحات بدهد. کشورهای غربی خشونت‌ها و بی‌نظمی‌ها در روز برگزاری انتخابات پارلمانی بنگلادش را نکوهش کردند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
اتحادیه اروپایی با نشر اعلامیه گفته است که خشونت و موانع بزرگ انتخاباتی سبب شد تا زمینه رقابت یکسان برای همه نامزدان مساعد نشود. اتحادیه اروپایی همچنان خواستار تحقیقات در مورد بی‌نظمی‌های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی بنگلادش شده است. ایالات متحده آمریکا، یکی از بزرگترین شرکای تجارتی بنگلادش، نیز در مورد گزارش خشونت‌ها، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان حکومت در زمان قبل از برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرده و گفته که این شرایط سبب شد تا نامزدان احزاب مخالف و حامیان آنان نتوانند کمپین‌های انتخاباتی خود را آزادانه برگزار کنند. حکومت بریتانیا نیز ضمن ابراز نگرانی در مورد بی‌نظمی‌های انتخاباتی در بنگلادش، خواستار بررسی و تحقیقات در مورد همه شکایت‌های انتخاباتی شده است. در انتخابات پارلمانی بنگلادش که روز یکشنبه برگزار شد، شیخ حسینه صدراعظم کنونی این کشور با برنده شدن بیشترین کرسی‌های پارلمان برای سومین بار متواتر در سمتش باقی ماند.
شی جین پنگ رئیس جمهور چین میگوید که کشورش حق استفاده از زور را به خاطر الحاق تایوان به خاک چین دارد، اما بیجینگ تلاش میکند که تایوان از راه مسالمت آمیز به چین بپیوندد. رئیس جمهور جین پنگ امروز همچنین گفت که تایوان زیر سلطه آینده چین یک آینده درخشان خواهد داشت. جزیره تایوان یک کشور خود مختار بوده، اما چین آن را بخشی از قلمرو خود تلقی میکند. شی جین پنگ رئیس جمهور چین از سال 2016 به این سو فشارها بر حکومت تایوان را افزایش داده است. تسای اینگ وینگ رئیس جمهور تایوان ضمن رد اظهارات اخیر رئیس جمهور چین از بیجینگ خواست که دموکراسی را در چین پیاده کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش های بخش. نخست از افغانستان. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان قرار است که هفته آینده به پاکستان سفر کند. هدف از این سفر ایجاد اجماع منطقی خوانده شده. همچنان این مقام شورای صلح از وجود بعض ابهامات در مورد معاهده صلح با طالبان صحبت کرد که باید روی آن بحث شود. سمسام سیرت خبرنگار ما از کابل در زمینه چنین گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان روز چهارشنبه نشست مشورتی را با نمایندگان جامعه مدنی در مورد روند صلح راه اندازی کرد. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای این شورا و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح سال 2019 را سال صلح خواند و گفت که در صورت رسیدن به معاهده صلح در سه مورد شامل خواست کشورهای همسایه و منطقه از افغانستان، اهداف و خواست طالبان و بهایی که حکومت و مردم افغانستان برای این صلح باید بپردازند ابهامات وجود دارد. به گفته آقای داودزی باید مشخص شود طالبان چه میخواهند، امارت اسلامی یا شریک شدن در حکومت. آقای داودزی افزود که برای فهمیدن خواست کشورهای همسایه و منطقه و ایجاد اجماع منطقوی نخست هیئت به پاکستان سفر خواهد کرد.
سفر اول ما با پاکستان میباشد. اولین سفر با پاکستان، بعد از تصمیم میگیریم که اگر با ایران بریم یا با کدام کشور دیگر، پاکستان ارزیابی کردن.
این مقام شورای عالی صلح افغانستان گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز روی اجماع منطقوی برای صلح این کشور کار کرده است، اما او افزود که آقای خلیلزاد از منافع ایالات متحده در منطقه نمایندگی میکند و باید این تلاش ها افغانی شود. همچنان آقای داودزی گفت در صورتی که خطوط سرخ حکومت و مردم افغانستان و بهایی که باید برای صلح پرداخته شود مشخص نگردد، بیشترین آسیب آسیب را جامعه مدنی این کشور خواهد دید. در همین حال کبرا رضایی فعال جامعه مدنی گفت که باید در صورت توافق میان حکومت و طالبان جانب حکومت پایداری صلح را در نظر گیرد.
کشورهایی که در افغانستان جنگ نیابتی میکردن به این نتیجه رسیدن که بیارن و یک صلحی را در افغانستان پیاده بکنن. ما امیدوار به این هستم با این سرعتی که ما به سمت گفتگوهای صلح میریم این سرعت ما قربانیهای بیشتر را نده که ظاهرا بیاییم ما یک توافق را انجام بدیم ولی نهایتا این صلح پایدار و صلح همه جانبه ای که همه مردم افغانستان را به آنچه که حقشان هست به افسانه او نباشد.
شمار از فعالان سیاسی و مدنی نیز تأکید کردند که باید شهروندان افغانستان از جزئیات مذاکرات صلح در جریان قرار داده شود. آنان دلیل عدم موفقیت مذاکرات را در سالهای گذشته پنهانکاری در این روند خواندند. عبدالله احمدی فعال مدنی از شورای عالی صلح و حکومت افغانستان خواست که برای جامعه مدنی در مذاکرات صلح نقش نظارتی مد نظر گرفته شود.
نقش نظارتی شایسته با جامعه مدنی و شهروندان افغانستان فراهم شد تا فعالین مدنی و مردم افغانستان مطمئن شوند که در پروسه گفتگوهای صلح و در خود پروسه صلح چی چیزی را به دست میارن و چی چیزی را دست میتنن. او وقت ما بفهمیم که به این صلح چقدر برای ما هزینه دارن، چقدر قیمت دارن. ما هزینه های سنگینی را پرداخت کردیم. صلح هم باید عادلانه باشد و او هزینه باشد که ما کل چیزی خود را بدیم و این صلح هم بلیست بیاریم که پایدار نباشه و عادلانه هم نباشه.
شورای عالی صلح افغانستان در حال تلاش میکند تا نظریات اقشار مختلف این کشور را به دست بیاورد که اخیراً تلاش‌های ایالات متحده و حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح شدت گرفته است. نماینده ایالات متحده و برخی کشورهای منطقه چندین بار با نمایندگان طالبان دیدار کردند، هرچند جزئیات این دیدارها همگانی نشده است. قرار است که نشست چهار جانبه ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده و پاکستان با نمایندگان طالبان به زودی در عربستان سعودی برگزار گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در حالی که تلاش‌های منطقی برای پیشبرد روند مذاکرات صلح افغانستان ادامه دارد، شرکای غربی حکومت افغانستان هم به نتیجه بخش بودن این روند در سال پیش رو امیدوار هستند. در همین رابطه اسکات میلر، قمندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز آمادگی حکومت افغانستان و طالبان برای ادامه مذاکرات صلح نوید بخش توصیف کرد، اما با نظامیان ناتو گفت که به خاطر پیامد مثبت یا منفی این مذاکرات آماده باشند. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر مطلب.
چندین روز پس از انتشار خبرهای مبنی بر تصمیم اداره ترامپ برای خارج ساختن نیمی از عساکر آمریکایی از افغانستان، جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی مأموریت قاطع در افغانستان، دیروز گفت که سال 2019 فرصتی برای تامین صلح در افغانستان خواهد بود. میلر که در یک برنامه تمرینی شرکت داشت به نظامیان گفت که طالبان و حکومت افغانستان درهای گفتگو در مورد صلح را باز کردند و هر دو از صلح حرف می‌زنند.
همزمان با ادامه گفتگوهای صلح، بررسی پالیسی‌های مربوط به روند صلح افغانستان در پایتخت‌های متعدد جریان دارد. هم طالبان و هم حکومت افغانستان از صلح حرف می‌زنند.
مذاکرات اخیر گروه طالبان در ابوظبی و دیدار آینده آنان در عربستان خبر از علاقمندی این گروه به ادامه مذاکرات صلح دارد، چیزی که امید به ختم جنگ طولانی در افغانستان را نزد شرکای حکومت وحدت ملی نیز تقویت کرده است.
سال جدید میلادی در برگیرنده فرصت‌های جدید و منحصر و فرد برای افغانستان خواهد بود. به نظر من ما پیشرفت‌های را در خصوص گفتگوهای صلح دیدیم. گروه طالبان و حکومت افغانستان فرصت‌های جدی را برای رسیدن به صلح در برابر خود دارند. به این فکر کنید که 40 سال جنگ در افغانستان ممکن به پایان برسد.
در حالی که خوشبینی برای رسیدن به نقطه پایان برای جنگ افغانستان و سرخط خبرهای روز مبدل گشته است، تلاش همسایه‌های افغانستان بر سر داشتن نقش مهمتری در روند مذاکرات از همیشه پررنگتر به نظر می رسد. در این میان، ایران که در گذشته هر نوع رابطه با طالبان را انکار کرده بود، به روز یکشنبه میزبان هیئت از گروه طالبان در تهران بود. طالبان دیروز با نشر خبرنامه این دیدار را تایید کرده و گفتند که در این دیدار در مورد مسائل مرتبط با آنچه آنان پسا اشغال خوانده اند با طرفهای ایرانی بحث و گفتگو کردند. برخی منتقدین در واشنگتن پررنگتر شدن نقش ایران در این پروسه را نکوهش کرده و معتقدند که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و زمزمه‌های خروج نیمی از عساکر آن کشور از افغانستان و افزایش نفوذ ایران در منطقه کمک می‌کند. در این میان در حالی که مذاکرات صلح افغانستان جریان دارد، طالبان که از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان سرباز می‌زنند، به حملاتشان ادامه دادند. رویکردی که از دید برخی منتقدان حاکی از عدم صداقت طالبان برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان است. حال با تغییرات جدید در وزارت دفاع افغانستان، باید دید که سیاست‌های تهاجمی سرپرست جدید وزارت دفاع می‌تواند طالبان را وادار کند تا سرانجام به پای میز مذاکره با حکومت افغانستان بیایند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، طوری که در اخبار شنیدین، مقامات امنیتی افغانستان حمله یک سرباز افغان بر نظامیان خارجی در هرات را تایید کردند. برای جزئیات بیشتر خلیل نورزایی خبرنگار محلی ما در هرات با ما در تماس تلفنی قرار داره. آقای نورزایی، شما آواز ما را دارین؟
سلام
بر شما. انگیزه حمله چی بوده و بررسی مقامات از هویت حمله کننده چی را نشان میده؟
امروز صبح همونطور که اعلام کردیم، یک سرباز سرحدی در قماندانی لوای پنجم سرحدی در ولایت هرات، زمانی که تیمی از مشاورین ایتالیایی و به همراه سربازان ایتالیایی وارد این مقر نظامی شده بودند و در حال گفتگو با مقام‌های افغان بودند، بالای چندین موتر نظامی اونها سقف راکت انداخت. بعد از اینکه قوای افغان و سربازان ایتالیایی متوجه میشن، در گلوله‌باری متقابل این فرد مهاجم کشته میشه. آن چیزی که قماندان قلوردی 207 ظفر در غرب افغانستان تورن جنرال نورالله قادری میگه این یک سربازی بوده که از 5 سال به این سو در لوای سرحدی به عنوان یک منصوب امنیتی افغان کار میکرده و باشنده اصلی ولسوالی پرچمن ولایت فراه بوده و تا به حال مشخص نشده که چرا این سرباز بعد از گذشت 5 سال امروز دست این کار زده. در این درگیری، در کنار اینکه خود فرد مهاجم کشته شده، یک سرباز پلیس سرحدی که خانم هست نیز در هنگام تیراندازی زخمی شده که در حال حاضر وضعیت صحی از او خوب هست. اما تلاش های یا تحقیقات نیروهای امنیتی افغان برای روشن‌تر شدن این موضوع که چرا این سرباز دست به این کار زده آغاز شده.
تشکر. آیا گفتم میتونین که وضعیت امنیتی در سایر نقاط غرب و شمال غرب از چه قرار است؟
در حوزه غرب افغانستان، در ولایت های هرات، فراه، غور و بادغیس، در جریان یک ماه گذشته ناامنی ها کمی بیشتر شده. البته در ولایت هرات ناامنی ها بیشتر دستخوش مسائل جنایی هست، مثل ترور، مثل اختطاف و حتی سرقت ها. اما در ولایت غور، خصوصا در ولسوالی پسابند، وضعیت امنیتی کمی شکننده هست. حتی به نوعی طالبان تحریم های اقتصادی رو ایجاد کردن که مردم نمیتونن دسترسی داشته باشن به مواد آذوقه که میخوان بخرن و قیمت ها بسیار بلند رفته. در ولایت فراه ناامنی ها همچنان ادامه داره از چند ماه به این سو و هر شب بر پسته های امنیتی سربازان حتی در شهر هم حمله میکنن و حتی در داخل بولابلوک، پرچمن، گلستان. در ولایت بادغیس تنها در ولسوالی آبکمری ناامنی ها شدت یافته، اما قوای افغان در غرب افغانستان میگن که برای مقابله با این ناامنی ها برنامه های وسیع تصفیه‌ای روی دست دارن.
تشکر میکنم آقای نورزایی. از شما شنونده های عزیز گزارش بود از خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات. قابل یادآوری است که در اثر حملات سبز بر آبی از سال 2008 میلادی تا حال بیش از 150 تن از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کشته شده و بیش از 200 تن از نیروهای خارجی در این مدت زخمی شدند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان 2018 میلادی را سال پر دستاورد برای کشور خوانده و از افزایش صادرات خبر می دهد. تفصیل موضوع را از خیرالله رسولی می شنوید.
اجمل حمید عبدالرحیمزه معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که پس از ایجاد دهلیزهای هوایی این کشور توانسته است صادرات خود را افزایش دهد. معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری اعلام کرد که میزان صادرات این کشور در 9 ماه سال 2018 در مقایسه با زبان مشابه آن در سال 2017 19% افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش صادرات افغانستان راه‌های بیشتر ترانزیتی و ایجاد دهلیزهای هوایی است. بر اساس آمار رسمی، بیش از 5200 تن کالاهای صادراتی از طریق دهلیزهای هوایی صادر گردیده است. آقای عبدالرحیمزئی گفت:
تا فعلا نتوانستیم 406 پرواز داشته باشیم به می دهلیزهای مختلفی که داریم. ارزش مجموعی امی 5200 تن کالاهای مختلف که صادر شده بالاتر از 100 میلیون دلار است. که هم یک قدم خوبی است به خاطر بهبود وضعیت تجارتی افغانستان.
زعفران، قالین، قرقل، میوه تازه و خشک عمدترین اقلام صادراتی افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی و بازارهای جهانی است. افغانستان در حال حاضر 9 دهلیز هوایی با چین، هند، قزاقستان، اندونزی، عربستان، امارات، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی دارد. نخستین دهلیز هوایی افغانستان در ماه جدی سال 1396 خورشیدی با هند افتتاح شد. از سوی دیگر اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان با تایید صادر شدن بیش از 5000 تن کالاهای تجارتی افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی از واردات هوایی نیز خبر داد. محمود شاه حبیبی رئیس این اداره به خبرنگاران گفت:
دا ډیر مهمه موضوع ده، هغه په دې اساس باندې چې موږ وکولای شو د دنیا
این مسئله مهم است و این اساس که ما بتوانیم به مارکت های جهانی مستقیما دسترسی پیدا کنیم، اموال خود را در وقت کم به آنها برسانیم. قیمت ها اکنون خیلی کاهش یافته. سه ماه گذشته را اگر ببینید، میوه خشک و خصوصا جلغوزه را به کشورهای اروپایی، چین و سایر مارکت ها رسانده ایم. در همین حال معین مالی و اداره وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که این کشور با ایجاد اصلاحات در 5 شاخص تعیین شده 16 رده در بین 190 کشور جهان در سال 2018 صعود داشته است. تسهیلات ثبت و صدور جوازها، کاهش هزینه یغز جواز تشبث از 30000 افغانی به 100 افغانی، افزایش مدت زمان اعتبار جواز از 1 سال به 3 سال و کاهش طی مراحل عقد جواز از 28 مرحله به 8 مرحله مواردند که آقای عبدالرحیمزئی از آنها به عنوان اصلاحات یاد کرد. همچنان آقای عبدالرحیمزئی گفت:
تا فعلا ما توانستیم در حدود 12000 هکتار زمین برای توسعه پارک‌های صنعتی قالین در ولایت مختلف ایر اختصاص بدیم. 12000 هکتار زمین تا فعلا توانستیم 2415 قطع زمین برای 13 پارک صنعتی در 11 ولایت کشور ایر اختصاص بدیم. ما قیمت زمین فی متر مربع را به 50 افغانی کاهش دادیم.
اما کارشناسان اقتصادی به این باورند که این کارها کافی نیست و باید حکومت افغانستان جهت برابری بیلانس تجارت گام‌های بیشتر را بردارد. رضا فرزا استاد اقتصاد پوهنتون کابل گفت که افزایش میزان صادرات، ایجاد دهلیزهای هوایی، تلاش‌ها برای تسهیل تجارت در منطقه کارکرد قابل قبول حکومت است، اما افغانستان در سال 2018 با مشکلات اساسی مواجه بود.
ما موفقیت چشمگیری را در حوزه صادرات محصولات افغانستان به کشورهای منطقه از طریق مسیرهای کم هزینه نتونستیم دستاورد جدی و ثبت برسانیم. متاسفانه تا هنوز یک نگاه درازمدت و استراتژیک در مورد تقویت ظرفیت تجارتی افغانستان در داخل دولت افغانستان ایجاد نشده. ما پالیسی های پراکنده و راه حل های کوتاه مدت داریم، ولی این در چارچوب یک استراتژی کلانی که یک دورمای روشن به خاطر افزایش صادرات افغانستان خلق کنه تنظیم نشده.
با گفته آقای فرزام، حکومت افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را دارد، اما هنوز نتوانسته که منازعات تجارتی خود را با پاکستان که عضو این سازمان است حل کند. بسته‌بندی غیر معیاری محصولات و نبود شاخص بین‌المللی استاندارد برای محصولات افغانستان در بازارهای جهانی از دید این استاد پهنتون چالش‌های موجود دیگر فراراه تجارت افغانستانند. بر علاوه این مسائل، افغانستان چگونه می‌تواند کسر بیلانس تجارت خود را کاهش دهد؟ این پرسش را از بصیر رنجبر رئیس ازبق بانک مرکزی افغانستان پرسیدم.
ما باید اقلام صادراتی عنعنوی خود را رشد بدیم و اقلام جدید برای صادرات ایجاد بکنیم. باید اقلام مورد ضرورت خود را که میتانیم خود ما تولید کنیم و از بیرون نبیاریم که واردات ما کم شود.
فعال کردن دوباره تصدی های دولتی تا زمان توانمندی سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری روی این تصدی ها و ایجاد فابریکه های پروسس نباتات طبی و برخی اقلام صادراتی از دیگر راه‌هایی‌اند که به گفته آقای رنجبر میتوان با تطبیق آن نه تنها میزان صادرات را افزایش داد بلکه از واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کرد. این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت افغانستان در سال 2018 میلادی برای نخستین بار استراتژی ملی انکشاف صادرات را تدوین و تصویب کرد که هدف آن رشد صادرات و اشتغال زایی است. میوه‌های خشک، میوه‌های تازه و سبزیجات، زعفران، سنگ مرمر و گرانیت، قالین و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تحت این استراتژی قرار می‌گیرند. از سوی هم وزارت تجارت و صنعت افغانستان به منظور حمایت از سکتور خصوصی برنامه اولویت‌های ملی برای انکشاف سکتور خصوصی را نهایی ساخته است که اعاده اعتماد برای محیط مناسب سرمایه گذاری در افغانستان، افزایش دسترسی به منابع کلیدی برای تشبثات، افزایش سرمایه گذاری و تسهیلات تجارت و ترانزیت را در بر می‌گیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و دو زن در هند امروز با داخل شدن در یک معبد هندوها از ممنوعیت چندین صد ساله ورود زنان در سنین قاعدگی با آن معبد سرپیچی کردند. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
دو زن در اوایل صبح امروز چهارشنبه در ایالت جنوبی کریلای هند داخل یک معبد گردیدند که در آن دختران و زنان بین سنین 10 تا 50 اجازه ورود را ندارند، زیرا به باور آنها ورود این زنان به آن معبد به حرمتی است. پینارای ویجایان وزیر ایالتی کریلا در یک کنفرانس خبری گفت این دو زن قبلا هم می‌خواستند که این کار را بکنند، اما راه به رویشان مسدود بود. این بار بدون موجودیت راهبندان وارد معبد شدند. هنوز واضح نیست که این زنان چگونه توانستند از جلو محافظین معبد بگذرند و داخل شوند. تروپتی دیسای، فعال حقوق بشر که خود در اقدام مشابه موفق نشد داخل معبد شوند، عمل این دو زن را پیروزی تاریخی خواند.
ورود زنان در معبد سبری مالا یک پیروزی تاریخی برای ماست. این یک پیروزی جنبش مساوات و قدرت زنان است، زیرا پس از دستور محکمه عالی مظاهره کنندگان مخالف ورود زنان بودند، اما امروز در حالی که زنان داخل معبد شدند آن اعتراضات موفق نبود.
انی راجا، فعال دیگر حقوق زنان، میگوید زنان نباید به عقب برگردند.
ما نمی خواهیم که به عقب برگردیم. ما خواهان پیشروی، مساوات جنسی و عدالت جنسی هستیم.
با این حال نریندرا مودی، صدر اعظم هند، به این باور است که در هند همه باید به حقوق مدنی خود دست یابند.
دیدگاه هند چنین است که باید همه به حقوقشان دست یابند. در بعضی معابد در هند سنت‌هایی وجود دارد که مردان اجازه داخل شدن را ندارند. در مورد این معبد سبریمالا یک قاضی زن محکمه عالی نظریات خود را داشت. ضرور نیست که هر دقیقه به آن نگاه کرد و آن را به یک گروه سیاسی ارتباط داد. او من حیث یک زن بعضی پیشنهادات خود را داشت که باید مورد بحث قرار گیرد.
سال گذشته خشونت در ایالت کریلا پس از آن اوج گرفت که محکمه عالی در ماه سپتامبر به مقامات دستور داد تا مقررات مبنی بر منع ورود زنان بین سنین قاعدگی در معبد را از بین ببرد. قرار است محکمه عالی آزمون‌ها در برابر دستور آن محکمه را مورد غور مجدد قرار دهد. سالانه میلیون‌ها عبادت کننده وارد این معبد می‌گردند.
شنونده های عزیز، برنامه های شبانه رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.